رادیو فرداست.
از رادیو فردا همچنان با شما هستیم با برنامه صبحانه با خبر و بهتون سلام میکنم اگر تازه به برنامه زنده صبحانه با خبر رادیو فردا پیوستید. نیم ساعت دیگه از این برنامه باقی مونده، امیدوارم شرایط چه داشته باشید همچنان همراهمون بمونید، چون چند تا گفتگو و گزارش دیگه داریم سیاسی و اجتماعی توی این نیم ساعت. و قبل از اون البته خبرها رو بشنویم با شاهین بشیری.
با سلام دوباره. ایران به سوزاندن قرآن و شمایلی از پیامبر اسلام توسط یک کشیش آمریکایی اعتراض کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای سوزاندن قرآن توسط تری جونز، کشیش آمریکایی ساکن فلوریدا، را توهین‌آمیز و تحریک کننده خوانده و از ایالات متحده خواسته است که از جهان اسلام عذرخواهی کند. تری جونز در اعتراض به زندانی بودن یک کشیش ایرانی به نام یوسف ندرخانی روز شنبه اقدام به قرآن سوزی کرد. اهود اولمرت نخست وزیر سابق اسرائیل روز یک شنبه به صف کسانی پیوست که با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران مخالفند. آقای اولمرت که در مصاحبه با کانال 10 تلویزیون اسرائیل شرکت جسته بود گفت در حال حاضر دلیلی برای صحبت نکردن از نیروی نظامی وجود ندارد، اما اسرائیل قطعا نباید در حمله نظامی پیش قدم شود. اهود اولمرت از سال 2006 تا 2009 میلادی نخست وزیر اسرائیل بود و در دوران نخست وزیری وی نیروی هوایی اسرائیل تأسیساتی را که گمان می‌رفت مرکز فعالیت‌های هسته‌ای سوریه باشد بمباران کرد، هرچند اسرائیل هیچگاه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت. نهاد آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد برای نخستین بار در تاریخ این نهاد یک روز را به عنوان روز جهانی جاز در تقویم این سازمان گنجاند. سازمان جهانی یونسکو برای بالا بردن آگاهی از ارزش‌های جاز همچون ابزاری آموزشی و نیرویی برای صلح، گفتگو و افزایش همکاری میان مردم 30 آوریل برابر با 11 اردیبهشت را به عنوان روز جهانی جاز برگزید. امروز در مراسمی که برای بزرگداشت نخستین روز جهانی جاز در نظر گرفته شده، کنسرتی توسط هنرمندان برجسته جاز در حضور ایرین آبوکووا، دبیر کل یونسکو، سوزن رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل، و هربی هانکوک، موسیقیدان و سفیر حسن نیت یونسکو در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار می شود. سازمان جهانی کار وابسته به سازمان ملل نسبت به روند رو به افزایش اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی در جهان و عواقب زیانبار آن هشدار داد. در گزارش سال 2012 این سازمان که امروز دوشنبه منتشر شد آمده است که تدابیر ریاضت اقتصادی در توسعه اقتصاد ناموفق بوده و تأثیرات معکوسی دارد. در این گزارش همچنین به حذف 50 میلیون شغل در جهان از هنگام بحران اقتصادی در سال 2008 تاکنون اشاره شده است. یوشیهیکو نودا نخست وزیر ژاپن امروز دوشنبه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن دیدار می‌کند. انتظار می‌رود آقای نودا در این دیدار موضوع تقویت روابط نظامی آمریکا و ژاپن در پی افزایش تنش‌ها با کره شمالی را به میان بکشد. دو کشور همچنین درباره کمک آمریکا به ژاپن برای رویارویی با عواقب فاجعه هسته‌ای اخیر این کشور بحث خواهند کرد. و خبر آخر این که رئیس کل بانک مرکزی ایران محمود بهمنی گفت امکان تثبیت نرخ ارز وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی درباره اقدامات بانک مرکزی به منظور تثبیت نرخ ارز گفت امکان تثبیت نرخ ارز وجود ندارد و با مدیریتی شناور نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.
متشکرم، شاهین بشیری بود، خبرها رو شنیدید. دیگه خبر نخواهیم داشت در صبحانه با خبر. یه چیزی حدود یه ساعت دیگه بعد از این برنامه میتونید خبرها رو از همینجا دنبال کنید. در ادامه دیدار تعدادی از کارگران با رهبر جمهوری اسلامی ایران در آستانه روز جهانی کارگر.
در شرایطی که به قول خود آقای خامنه‌ای سال تولید ملی و دفاع از نیروی کار قرار گرفته و این همه ناراضیتی گسترده، دادن جایزه به کارگرای نمونه در مقابل اون انبوه ظلم و فشار و فلاکتی که بر کارگرا و بر تولید صنعت وارد کردن، اونا رو جبران.
باز شدن پای چند مسئول در دولت محمود احمدی نژاد به پرونده فساد مالی ایران. و تنش بین چین و ایالات متحده با پناهنده شدن یک معترض چینی به آمریکا. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. 8:05 دقیقه در تهران هست و 5:35 دقیقه بامداد در پاریس. بریم به فرانسه که نظرسنجی ها نشون میده توی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور فرانسوا اولاند نامزد حزب سوسیالیست بر نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فعلی پیشی گرفته، هرچند که البته به تاریخ انتخابات نزدیک‌تر میشیم این دوتا نامزد حمله های لفظی و اتهام هاشون رو علیه همدیگه بیشتر میکنن. ژان خاکزاد:
بر اساس تازه ترین نظرسنجی ها در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، فرانسوا اولاند نامزد حزب سوسیالیست از نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری کنونی فرانسه پیشی گرفته است. دو نامزد قرار است روز چهارشنبه در یک مناظره تلویزیونی شرکت کنند تا از این طریق آراء بیشتری را نصیب خود سازند. هرچه به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نزدیک می‌شویم، حملات لفظی و اتهام‌های دو نامزد علیه یکدیگر افزایش می‌یابند. تازه‌ترین اتهام علیه نیکولا سارکوزی روز شنبه مطرح شد. روزنامه انگلیسی گاردین روز شنبه نوشت دومینیک استروسکان رئیس پیشین صندوق بین المللی پول که سال گذشته در آستانه اعلام نامزدی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در نیویورک به اتهام تجاوز به یک خدمتکار زن در هتل محل اقامتش بازداشت شد، در گفتگو با یک روزنامه‌نگار آمریکایی ادوارد اپشتاین تلویحاً گفته است بازداشت او در نیویورک و سپس محاکمه به اتهام تجاوز از سوی رقبای سیاسی او صورت گرفته است که مایل به شرکت او در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نبودند. ادوارد اپشتاین که روز دوشنبه کتابی را روی شبکه اینترنت منتشر می کند، بر اساس تحقیقاتی که انجام داده گفته است دومینیک استروسکان قربانی توطئه افرادی است که با رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی در ارتباط بودند. دومینیک استروسکان در نظر داشت 15 ماه ژوئن سال گذشته میلادی رسما نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اعلام کند، اما در 14 ماه می سال گذشته درست یک ماه پیش از اعلام نامزدی ماجرای تجاوز به خدمتکار هتل در نیویورک روی داد که عملاً به دنبال بازداشت نتوانست در انتخابات مقدماتی حزب سوسیالیست فرانسه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری حاضر شود، در حالی که نظرسنجی ها در آن زمان نشان دهنده پیروزی دومینیک استروسکان در انتخابات ریاست جمهوری بودند. به دنبال انتشار این خبر در روزنامه گاردین، کلود گیان وزیر کشور فرانسه روز یکشنبه در یک گفتگوی رادیویی این اتهام را یک اتهام رویایی توصیف کرد و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در یک سخنرانی انتخاباتی با حمله به رقیب خود فرانسوا اولاند اتهام‌های مطرح شده را به سخره گرفت.
Aujourd'hui un renfort de poids s'est manifesté en faveur de François Hollande, qui a appelé à la rescousse une caution morale de poids, Dominique Strauss-Kahn.
نیکولا سارکوزی گفت امروز یک پشتیبان وزین از فرانسوا اولاند نمایان شده است تا از حمایت اخلاقی کسی مثل دومینیک استروسکان در انتخابات سود جوید. روز یکشنبه 6 ماه می دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برگزار خواهد شد.
قبل از اینکه برگردیم به ایران و یک گفتگو بشنویم، دوباره براتون بگم که اگر صبحانه با خبر همین برنامه زنده رو دارید از طریق موج متوسط میشنوید و اگه مشکلی دارید برای شنیدن ما از طریق موج کوتاه هم میتونید ما رو دنبال کنید. 49 متر، 41 متر و 31 متر. 49 متر 5885 کیلوهرتز، 41 متر 7280 کیلوهرتز و 31 متر 9760 کیلوهرتز. رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در جمع کارگران نمونه و تعدادی از کارگران واحدهای مختلف تولیدی گفته که تولید ملی با احترام حقیقی، همگانی و عملی به کار ایرانی و سرمایه ایرانی به وجود میاد. اون در سخنانی که در آستانه روز جهانی کارگر عنوان شده با اشاره به اون چیزی که توطئه اقتصادی دشمن علیه ایران نامیده گفته که غلبه بر این توطئه نیازمند همت کارگران، سرمایه‌داران و مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی است. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، درباره سخنان رهبر جمهوری اسلامی به سوالات بهروز کارونی از رادیو فردا جواب میده.
در شرایطی که تولید کشور روز روز وضعش بدتر میشه و اشتغالای موجود هم از دست میره، در شرایطی که به قول خود آقای خامنه ای سال تولید ملی و دفاع از نیروی کار قرار گرفته و این همه ناراضیتی گسترده که نمونه آخرش همین کارگران شهاب خودرو بودن در مقابل مجلس تظاهراتشون، معلومه که این کارا نمیتونه همچین ملاقاتایی و دادن جایزه به کارگرای نمونه در مقابل اون انبوه ظلم و فشار و فلاکتی که بر کارگرا و بر تولید صنعت وارد کردن اونا رو جبران بکنه.
بر اساس گزارشی که پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای منتشر کرده، رهبر جمهوری اسلامی در سخنان خودش به برخی از مشکلاتی که طی ماه‌های اخیر در خبرگزاری‌ها و حتی از سوی برخی از تشکل‌های رسمی کارگری اشاره نکرده. به نظر شما کارگران ایران با چه مشکلاتی مواجه هستند؟
کارگران ایران مشکلاتشون متعدده. مشکلشون نداشتن امنیت شغلی، نداشتن کار، یعنی در واقع بیکاری گسترده است. ارزمشون دستمزد پایین هست، گرانی هست، نداشتن حق تشکل هست و مطالبات بسیاری دیگری. خب اینا هم وضع زندگی کارگران رو به شدت وخیم کرده، هم چشمانداز آینده رو تیره و تار کرده و همین که کارگرها اون چیزی رو که در واقعیت میبینن با حرفایی که مسئولین کشور و آقای خامنه‌ای وعده میدن اونو کاملا در تضاد میبینن و کارگرها و زحمتکشان فقط و فقط با دیدن و با مشاهده این که اونها قدم‌های معینی رو در بهبود زندگی اونها، در بهبود تولید و در بهبود وضعیت معیشتی اونها برمی‌دارن باور میکنن، یعنی تا در عمل نبینن هیچی رو باور نمی‌کنن.
در صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای تاکید خیلی زیادی بر روی مسئله تولید ملی شده. به نظر شما بحث تولید ملی در چه صورتی میتونه تحقق پیدا بکنه؟
اول از همه فضای کشور دموکراتیک بشه، دموکراتیزه بشه، این استبداد کنار گذاشته بشه، برای اینکه نیروهایی که در ایران وجود دارن و نیروهای به اصطلاح نیروی انسانی کارآمد ما داریم، متخصص داریم، اینها همه از صحنه خارج شدن، اینا همه رو گشتن کنار، یا اینا خیلیشون در زندان هستن یا نمایندگانشون در زندان هستن و تا این صورت نگیره و سیاست ها تغییر نکنه و این موانعی که اقتصاد ایران و تولید در ایران به این روز انداخته از بین نره، یعنی فراهم کردن زمینه توسعه کارخانجات، واحدهای تولیدی، ایجاد اشتغال و عادی کردن روابط با کشورهای مختلف برای بست مناسبات اقتصادی ایران با این کشورها و توسعه اونها و صادرات کالای ایرانی، بعد از اون آزادی زندانیان سیاسی و فراهم کردن شرایط دموکراتیک برای فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و حزبی. یعنی در واقع این مسئله سیاسی حل نشه، به نظر من غیر ممکن است که تولید در ایران رونق بگیره و مشکلات اقتصادی، بیکاری و غیره حل بشه. دستمزد کارگران به نظر من تابع همین وضعه.
صادق کارگر بود، فعال سندیکایی مقیم نروژ، درباره سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت روز جهانی کارگر به سوالات بهروز کارونی از رادیو فردا جواب میداد. اگر برید سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا، میتونید اطلاعات بیشتر در مورد همین گزارش و گفتگو پیدا کنید و میتونید نظر خودتون رو اونجا بگذارید. من بعد از این گزارش که الان براتون پخش میکنیم بیشتر در مورد صفحه فیسبوکمون توضیح میدم. هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی که به اختلاس 3000 میلیارد تومانی هم معروف است، روز یکشنبه در تهران برگزار شد. نماینده دادستان برای ابوالفضل گلزاری، متهمی که روز یکشنبه در دادگاه حاضر شده بود، اشد مجازات رو تقاضا کرد و همینطور خواستار این شد که وزیر راه و شهرسازی هم به دادگاه احضار بشه. علیرضا کرمانی:
متهم گفت اصل فساد از آنجا شروع شد. ششم محرم دو سال قبل با الف میم جلسه داشتم. قاضی پرسید مناقصه برگزار شد؟ ابوالفضل گلزاری پاسخ داد کاری که الف میم پشتش باشد اصلا مناقصه ندارد. قاضی حرف را عوض کرد و گفت به این فرد کاری نداشته باشید. و ابوالفضل گلزاری متهم ادامه داد ما با او کاری نداریم، اما او پدر ما را درآورده است. روز یک شنبه یکی از خبرگزاری‌های ایرانی برای پوشش هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ این تیتر را برگزید: دیدار با مقام ارشد جریان انحرافی در طبقه هفتم هتل لاله. پیشتر وبسایت‌های خبری نزدیک به اصولگرایان ایرانی دو نامه اسفندیار رحیم مشایی یار نزدیک محمود احمدی نژاد را به وزیران اقتصاد و راه و ترابری منتشر کرده بودند تا به استناد موافقت رئیس جمهوری اسلامی ایران، شرکت تراورس و بخشی از سهام فولاد خوزستان به گروه امیر منصور آریا واگذار شود. در هشتمین جلسه محاکمه، ابوالفضل گلزاری، مدیر عامل شرکت تراورس، به عنوان متهم حاضر شده بود. ابوالفضل گلزاری پیشترها که هنوز به عنوان متهم پرونده اختلاس بزرگ بازداشت نشده بود، در گفتگوی با خبرگزاری فارس، واگذاری شرکت خط و ابنیه فنی راه آهن یا تراورس را این گونه توضیح داده بود که کل قیمت شرکت 120 میلیارد تومان بود و خرید شرکت هم نقدی نبود، بلکه قرار شد همین مبلغ در اقساط 10 ساله پرداخت شود. مدیر عامل تراورس حالا به عنوان متهم می گفت: من جریان انحرافی را بسیار قوی می دیدم. 48 میلیارد تومان اصلا معلوم نبود قرار است به چه کسی داده شود. متهم در بخش دیگری از دفاعیاتش به پروژه‌های دولتی واگذار شده اشاره کرد و گفت قیمت خرید شرکت در برابر پروژه‌های واگذار شده به گروه امیر منصور آریا اصلاً عددی نیست. ابوالفضل گلزاری در هشتمین جلسه محاکمه متهمان به فساد مالی بزرگ از خودش گفت که بسیجی است و بچه کربلای 5 است. در بحران کوی دانشگاه فرزند آقا و در جریان فتنه هم یکی از سرستون‌ها بوده. ابوالفضل گلزاری در حالی که همچنان به الف میم اشاره می‌کرد، سخنانش را هم با این لطیفه به پایان برد که به یکی از همشهری‌های ما عکس کرگدنی را نشان دادند و گفتند شما به این چه می‌گویید، و او هم در جواب گفت من غلط بکنم به این چیزی بگویم.
گزارش علیرضا کرمانی رو شنیدید در مورد هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی که یک شنبه در تهران برگزار شد. این گزارش هم الان روی صفحه فیسبوک رادیو فردا هم هست. سری بزنید به صفحه فیسبوک ما، نظرتون رو اونجا بگذارید و تا این برنامه داره اجرا میشه من اگه نظرتون رو بخونم میتونم اینجا براتون نظرتون رو بخونم. در مطلب مشابهی که البته سخنان صادق لاریجانی هست و لینکش روی صفحه فیسبوک ما رفته و آقای لاریجانی گفته باید بپذیریم که دستگاه فساد کرده، چند تا از کاربران صفحه فیسبوک و طرفداران صفحه رادیو فردا اونجا نظر خودشون رو نوشتن. مثلا نوشته شیس رو براتون میخونم که گفته قوه قضایی فساد نکرده، مقننه چطور؟ و همینطور سامان ابراز نگرانی کرده که داره تو چه کشوری زندگی میکنه. و یک نفر دیگه به اسم فربود، یکی از کاربران دیگه فیسبوک، نوشته که درسته که دل خوشی از محمود احمدی نژاد نداره، اما میدونه که نمیشه همه تقصیر رو به گردن دولت انداخت. سر بزنید به صفحه فیسبوک ما نظر بذارید.
این سفره صبحانه است، البته با خبر
و البته با موسیقی. الان میخوایم براتون موسیقی پخش کنیم که چندین نفر به ما اسمس زده بودن و ایمیل زده بودن که میخوان از این برنامه ساز رادیو و تلویزیون، خواننده، مجری و ترانه‌سرا و آهنگساز و بازیگر بشنون، از فریدون فرخزاد که حتی کارهای قدیمی رو که میخوند سبک و اجرای خاص خودش رو داشت.
یارب تو کلیده سپنم چا انداز، ای روشنیه سپنم مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من دیوانه بساز، امشب شب مهتابه حبیبم را میخوام، حبیبم اگر خوابه حبیبم را میخوام.
هوشیارش کنی، گویی فلانی اومده، اون یار جانی اومده، اومده حال تو احوال تو سفید روی تو سیاه روی تو ببیند گرود، امشب شاه من تابه زیبای توست، ما غلام روح زیبای توست، سر کمر بسته ی والای توست ای حبیبم، سر کمر بسته ی والای توست ای حبیبم، مجمع دلهای پریشان جان ای حبیب ای حبیبم، مجمع دلهای پریشان جان ای حبیب ای حبیبم، چین و خم زلف چلیپای توست ای حبیبم، چین و خم زلف چلیپای توست ای حبیبم، ای مهربان لعل تو شکر از همه بهتر قند مکرم، جانم جانم قند مکرم، جانم جانم قند مکرم، لب خندان توست ای حبیبم، قند مکرم لب خندان توست ای حبیبم،
فیدون فرخزاد بود و اسم این آهنگ هم بود امشب شب مهتاب، که البته روایت خودش رو داشت از این آهنگ. و یک گزارش دیگه بشنویم، بعد از اون دوباره براتون موسیقی پخش میکنیم. در چین پناهنده شدن یک مخالف دولت به سفارت آمریکا یک تنش تازه‌ای رو در آستانه گفتگوهای سالانه دو تا دولت در زمینه همکاری‌های اقتصادی و امنیتی به وجود آورده. از نادر صدیقی بیشتر بشنویم.
هنگامی که خانم هیلاری کلینتون در نخستین سفر خارجی خود در مقام رئیس دیپلماسی آمریکا به چین سفر کرد، بر این نکته تاکید کرد که ایالات متحده نمی‌تواند اجازه دهد که اختلاف بر سر حقوق بشر مانعی در همکاری‌های دو کشور در قبال چالش‌های جهانی باشد. اکنون رویترز نوشته است که روشن نیست گفتگوهای هفته جاری که همه ساله در چارچوب همکاری‌های اقتصادی و امنیتی دو دولت انجام می‌شود تا چند اندازه از مسائل حقوق بشری متأثر خواهد شد. رویترز در تفسیری از قول مقام‌های پیشین و کنونی واشنگتن نوشته است فرض بر این که مخالف نابینای چینی از حمایت آمریکا برخوردار شده، ناباورانه خواهد بود که ایالات متحده وی را برخلاف میلش تحویل مقام‌های چینی بدهد. این امر دولت چین را در برابر گزینشی حساس قرار خواهد داد، یا روابط همه جانبه را قربانی کشمکشی با ایالات متحده خواهد کرد و یا در پی مصالحه‌ای خواهد بود، سناریویی که به باور مقام‌های آمریکایی نه امری مسلح بلکه محتمل می‌نماید. واشنگتن تا روز یک شنبه پناهنده شدن مخالف نابینای چینی به سفارت آمریکا را آشکارا اعلام نکرده. مقام‌های چینی هم از هر گونه اظهار نظر در این زمینه خودداری ورزیدند، ولی یک سازمان مستقر در ایالت تگزاس به نام چاینا اید از قول منابع آگاه گزارش داده که کوانگ چنگ از حبس خانگی در ایالت شندونگ گریخته و همینک تحت حمایت دولت آمریکا قرار دارد. گفتگوهای سطح بالای مقام‌های دو دولت با شرکت بانو هیلری کلینتون وزیر امور خارجه و تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیجینگ یا پکن روز پنجشنبه آینده آغاز می‌شود و حادثه پناهندگی یک مخالف دولت چین امری ناخوشایند تلقی شده که در پشت درهای بسته سوژه بحث‌های دو طرف خواهد بود. سه ماه پیش هم رئیس پلیس شهر چنگدو به مدت 24 ساعت در کنسولگری آمریکا پناه گرفت، ولی سرانجام راضی شد که خود را به مقام‌های چینی تسلیم کند. رویترز به نقل از یک استاد دانشگاه در بیجینگ اضافه می‌کند که چین احتمالاً سیاستی نرم برای حل فوری و آرام مسئله پیش خواهد گرفت و نمی‌خواهد این موضوع موجب سر و صدای زیادی بشود، از آن رو که به سود روابط خارجی و سیاست‌های داخلی دولت چین نیست. از طرف آمریکا نیز از این موضوع برای شرمسار کردن چین استفاده نخواهد کرد. چرا که به نفوذ چین در حکومت کره شمالی و همکاریش در مورد سوریه نیازمند است. رویترز در تفسیر خود بر این نکته هم اشاره کرده که دولت‌های آمریکا و چین همواره در گذشته هم برای گشودن گره‌های دشواری‌ها راه‌هایی یافتند و این بار استثنا نخواهد بود.
بله، و بریم سراغ آخرین برنامه امروز صبح که مثل همیشه تو ماج تاهبازم رو تهیه کرده، یک ترانه خیلی خوب هم براتون آماده کرده مخصوص اول صبح.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
سلام، روز و روزگار هممون خوش و خرم و صبح شما بخیر. تو ماج تاهباز هستم همراه شما با یه پارانویای دیگه. مثل هر روز دعوتتون میکنم بمونین تا گپی بزنیم و موزیکی گوش کنیم، از پارانویاهای خودمون بگیم، از اونایی که شاید خنددار به نظر میرسه ولی هراسناکتر از اونیه که به نظر میاد. هراسناک‌تر از اون چیزی که به نظر میاد، مثلا این که روابط عمومی اورژانس تهران اعلام کرده نصف تلفن‌هایی که به این مرکز امدادرسانی میشه برای مزاحمت تلفنیه. و باز هم همین مرکز میگه عمده این مزاحمای تلفنی بین 10 تا 20 سال سن دارن. شاید بعضیا بگن این نوجوونا و جوونا دلخوشی ندارن تو مملکت، واسه همینه که مزاحم اورژانس میشن. نمیدونم این حرف درسته یا نه، نمیخوام قضاوتش کنم، فقط میدونم که زنگ زدن به مرکزی که کارش و تقریبا همه موارد نجات جون آدم هاست برای مزاحم شدن، میتونه دردسر زیادی درست کنه، به خصوص برای اونایی که منتظرن تا یه کسی جونشون رو نجات بده. کافیه تصور کنین که به خاطر یه مزاحمت تلفنی، فرستادن آمبولانس به یه آدرس اشتباه مثلا، ممکنه یه آدمی که واقعا کمک لازم داره بی آمبولانس بمونه. راستش تصور همچین چیزی هم آدم رو از فکر چرا دور میکنه. حالا کاری به این ندارم که چقدر اصلا به آژیر آمبولانس تو خیابون اهمیت میدیم یا مثلا راه رو براش باز میکنیم. اینکه چند درصد از شهروندا به آژیر آمبولانس اهمیت میدن رو هنوز درصدش رو نگرفتن. اون موقع ممکن بود یه موضوع ظاهرا بی اهمیت ولی هراسناک دیگه هم واسه فکر کردن داشتیم. بعضیا تو این جور موارد همیشه میگن قبلا از این چیزا نبود. میگه بیشتر زندگیشون رو گذروندن با ستایش کردن روزایی که خیلی وقته که گذشتن و رفتن. پس تایم پارادایس، ترانه مشهور استیوی واندر، منتها امروز با اجرای پاتی اسمیت.
صبح خوبی در ایران داشته باشید و وقتتون خوش هر جایی که هستید. تا فردا ساعت 7 صبح به وقت ایران، صبحانه با خبر رادیو فردا.